الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سروران بزرگوارم، بحث ما درباره توضیح مسلک تعهد بود از زبان بعض از اعزه و اجله که خلاصه مسلک تعهد را از زبان محقق حائری رضوان الله تعالی علیه و محقق نهاوندی و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مجمعین ارائه فرمودن و بعد داشتن این مطلب رو نقد می کردن، ادله رو ذکر کردن. دلیل اول که بحث مساعدت الوجدان بود، دلیل اول رو نقد کردن و عرضم کردیم که خلاصه نقدی که اینها ارائه می کنن از زبان استاد بزرگوارشون مقرر این مطلب بیان میکنه که انصافا مقرر من احساس میدم یه چیزی اینجا افتاده باشه ها، چون مطلب خیلی ساده مورد اشکال قرار گرفته که واقعا نفهمیدیم مطلب رو چطور دارن نقل میکنن. گفتم که ما در مسئله وضع و استعمال چند تا مطلب داریم، یکی علم به وضع داریم، یکی اراده تفهیم داریم، یکی اراده استعمال داریم و توضیح دادیم حالا دیشب مطلب رو. و حالا علم به وضع داریم، اراده تفهیم داریم، اراده استعمال لفظ در معنا داریم، ولی شما از کجا ثابت میکنید که وضع نفس اون التزامی است که شما دنبالشید؟ و عرضم کردیم این مطلب انصافا وارد نیست با آقایون، چون آقایون استدلال کردن بر اینکه در واقع بعض اون التزامه. استدلالی هم که آقایون ارائه کردن متاسفانه یه بخشیش در تقریر دلیل اینها ذکر نشد اصلا، مخصوصا تقریر دلیل محقق حائری طوری بیان شد که خیلی سبک بود. محقق حائری استدلال کرد، گفت که آقا شما نمیتونید بین دو امری که با هم رابطه ندارن رابطه برقرار کنید، چون نمیتونید بین دو امری که با هم رابطه ندارن رابطه برقرار کنید، پس بین اراده خلاصه معنا و اراده تعهد به اراده معنا و آوردن این لفظ میتونید رابطه برقرار کنید. شما نمیتونید بین لفظ زید و معنای زید ارتباط برقرار کنید، اینا دوتا موجود اجنبی هست، ولی میتونید بین این دوتا مطلب رابطه برقرار کنید که خودتون هر وقت اراده کردید معنای زید را لفظ زید رو بیارید. اراده معنای زید فعل شماست، آوردن لفظ زید فعل شماست، هیچ اشکالی نداره بین دوتا فعلتون ایجاد رابطه کنید. اینا استدلال کردن بر این حرف، پس نگید این حرف شما آقا دلیل نداره. و دلیلش به دلیل به قشنگی، چرا شما میگید دلیل نداره؟ و خلاصه من احساس میکنم ریشه این جور اشکال کردن به اون نکته است که جلسه قبلم اشاره کردیم. آقایون فکر کردن بین اراده لفظ اراده معنا و اتیان به لفظ نه یک رابطه تکوینی برقراره، این نمیتونه دلیل حرف اینا بشه. خوب دقت کنی، اینا اینطوری فکر کردن، گفتن ببین بین این که من معنا را اراده کنم و این لفظ رو بیارم که اسمش تعهده، تعهده به این که متا عرب تو حاضر معنا جئت به حاضر لفظ، این گفتن نه این یه چیز تکوینیه. و خونیم تو عبارتشون که علا حاضر لا یخفا ان الوز بنا ان علا حاضر امرون تکوینی، نه فکر کردن این تکوینیه، گفتن این امر، من توجیه دارم میکنم یه حرفا نیست اینجا، گفتن این امر تکوینی دلیل مدعای آقایون نیست، در صورتی که نخیر، آقایون اتفاقا کاری به کار تکوین اینجا ندارن. آقایون دارن میگن بین دو تا فعل اختیاری من حکیم میتونم ایجاد رابطه کنم، اما بین لفظ و معنا که اجنبی هم نمیتونم رابطه ایجاد کنم. ولی رابطه بین دو تا فعل اختیاری من کی گفته همیشه رابطه حقیقیه؟ رابطه هر کدوم از افعال با نفس حقیقیه، ولی رابطه اونها با هم کی گفته حقیقی و واقعیه؟ اراده معنا و اتیان به لفظ تو کدوم فضا با هم رابطه برقرار میکنن؟ حکمت عقلا رابطه. این خیلی نکته دقیقیه که من فکر نکنم مسلک تعهد مستلزم قول به یک رابطه تکوینی بین لفظ و معنا، ابدا اینطوری نیست. یعنی حالا یه آدم کم عقلی پیدا شد رعایت نکرد، اتفاقی تو عالم میفته؟ اتفاقی نمیفته. همه جاهایی که مسئله برمیگرده به اعتبار و قرار داد همینطوره. و این به جهت اینه که مستشکل داره در حق ذهن شریفش خط حقیقت رو اعتبار میکنه، نه نمیفهمه که رابطه دوتا فعل اختیاری رابطه بفرما حقیقی نیست. و لذا ما همون اشکالی که به محقق حائری امام رضوان الله تعالی علیه گرفتن به خود آقایون وارده. محقق حائری فکر کرد کسانی که وضع رو رابطه بین لفظ و معنا می دانن دنبال یک رابطه آقا حقیقی هست، گفت رابطه حقیقی بین دو امر اجنبی امکان نداره. گفت اینا امکان نداره، اینا هم فکر میکنن مسلک تعهد، یه دفعه اینا میگن آقایون مسلک تعهدی ها دنبال رابطه حقیقی، یعنی حرف خوبی. بعد نقد کنن که رابطه حقیقی هیچگاه به وجود نمیاد، این میشه همین عرض ما. یه بار خودشون میگن بنا ان علی هذا الوضع امرون، این نکته رو دقیق بشید. از همینجا وارد نکته بعدی میشیم. نکته بعدی این بود که ما بین مسلک تعهد در تقلید محقق حائری و مسلک تعهد در تقلید محقق خویی فرق گذاشتیم. فرقش این بود که محقق خویی دیگه حرفهای حائری رو نمیزد که بگه رابطه بین لفظ و معنا چون اجنبیه نمیشه بین دو واقعیت اجنبی رابطه برقرار کرد. اینو نمیگفت، اصلا یه حرف رو نزد آقای خویی. و این ایشون اینطوری نگفت. آقای خویی چه گفت؟ قبلا خوندیم ما. گفت آقا اعتبار جاش پیش معتبره، اونی که معقوله اینه که معتبر اعتبار بکنه و خبر از اعتبارش بده. آقای خویی داشت یه بحث عقلایی میکرد اصلا که در اعتبار بحث لفظ و معنا هم نبود، همه جا اصلا تو فضای کار اعتباری داشت حرف میزد. حالا درست حرف زد یا درست حرف نزد باز فعلا کاری ما باش نداریم. ما میخواییم بگیم خوب دقت کنید، اینا وقتی پوشه وقتی حرف قائلین به تعهد درست تحلیل نمی کنن، مقتضای مسلک تعهد رو درست دریافت نمی کنن، اینطوری نقدش می کنن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه آمد گفت آقا حقیقت وضع یک بر می گرده به یک اعتبار نفسانی. بعدم قشنگ درستش کرد، گفت قبولم داریم تو این اعتبار نفسانی، اعتبار نفسانی همه مستعملین واضح هست. خیلی قشنگ، چون شما اعتبار که میخواید بکنید در محدوده افعال مربوط به خودتون میتونید تعهد بدید و قرارداد کنید، نه در ارتباط با افعال دیگران. اعتبار بعدم خبر میدید از این اعتباری که خودتون در سوق نفستون مرتکب شدید. قشنگ برای خودش مسئله رو حل کرد. یک بحث عقلایی و عرفی و قراردادی را ارائه کرد، شد مسلک تعهد. بله بله، ایشون میگفت شما وقتی میخواد اعتبار کنید، اون اعتبار شما که یه امر نفسانیه، بعد مبرزی داره به نام آقا لفظ، حالا چه در بی، چه در طلاق، چه در نکاح، چه در جعل لفظ از برای، در همه جا شما یک امر نفسانی به یک اعتبار نفسانی دارید که یه مبرز داره، خبر میدید. کجاش ایشون دعوای خطر؟ گفت بله، این اعتبار نفسانی برمیگرده به اونی که معقوله و عقلائیه. عقلائی اینه که شما قصد تفهیم دارید، با قصد تفهیم لفظو میارید. پس اونی که عقلائیه و معقوله اینه که رابطه بین لفظ و معنا برگرده به تعهد شما، به این که هر وقت خواستید معنا رو بفهمونید لفظو بیارید، هر وقت خواستید معنا را اراده کنید لفظو بیارید. از نظر محقق خویی ما مسلک تعهد را یک مسلک، یک سازمان اعتباری قراردادی عقلائی و قابل دفاع میدونید. آقایون نه دلیل آقای حائری رو درست بیان کردن، نه دلیل آقا محقق خویی رو درست بیان کردن، از توش هم درآوردن که علی هذا الوضع امرون تکوینی. نقدی هم که ما به محقق خویی کردیم غیر از نقدی که به محقق حائری میکنیم، نقدی که ما به محقق آقا خویی کردیم چی بود؟ اونجا گفتیم، گفتیم آقا راست میگید، غرض از اعتبار یه چیز، معتبر چیز دیگریست. غرض از اعتبار، غرض از اعتبار یه چیزه، بله، غرض از اعتبار اینه که خلاصه من بتونم تفهیم و تفهم رو راه بندازم. سهولت تفهیم و تفهم غرض از اعتباره، اما داعی ندارید که شما بگید اون غرض حیثی به معتبر من داده. نه خیر، معتبر من همین که سایر آثار عقلایی خودش رو داشته باشه کافیه. جام آغازی هم که گفتیم، آغازی هم از همین مسیر رفت که قرض رو کرد قید. آغازی هم خوب فهمید قرض رو کرد قید، ما جواب میدیم قرض قید نیست. ما معتبرمون بفرمایید چی آقا؟ یک رابطه معتبرمون یک رابطه اعتباریست بین لفظ و معنا. بله، غرض نوعی ما قصد تفهیم و تفهم، ولی تهدید نمیشه با این. حالا آدم دقت کنه، این فرمایش محقق خویی و جواب ما چقدر فرق داره با استدلال محقق حائری و جواب ما؟ اینا همش وقتی یکاسه میشه معلوم میشه که اصل مطلب گم شده. بعد ما تازه یه ثانیانی هم گفتیم، ثانیان چم بگید؟
شما اگر میخواید اراده بگید، اراده جزئیه.
اگر دنبال تهدیدید به غرض، چرا میگید اراده معنا؟ بگید اراده تفهیم و تفهم. اراده معنا اسمش اراده استعمالیه، اراده تفهیم و تفهم اسمش اراده. لذا گفتیم اگه میخواید اینو بگید برید سراغ آقای مظفر، اوشون درستر فهمیده که دلالت تابع اراده است، اراده هم اراده جدیه. اگر عقلایی میرید برید تا آخر خط، چرا وسط موندید؟ اگر میخواید حیث عقلایی تفهیم و تفهم را که فائده قالبی و غرض قالبی وضعه دخیل در بفرمایید معتبر نکنید، خیلی خوب. و حالا این نکته رو عرض کنم به شما دوستان، البته حق ذهن شریف محقق خویی هم خاص حقیقت و اعتبار. این که قرض محدد فعله، قرض محدد اعتبار نه معتبر. اعتبار تکوین معتبر قرار داد، باز توش خلط معتبر و اعتبار صورت میگیره. اینم حالا که برای خالی نبودن عریضه که حالا که این مطلب رو گفتیم اینم توضیح بدیم که دیگه این حیثش با اون مطلب قبلی که گفتم با حق خویی باز این خلط رو کرده به یه جا برگرده. اعتبار یه فعله، فعل بله، فاعل تکوینی راست میگن. شما اگر در اصول فقه باز یاد گرفته باشیم وقتی یه فعلی میخواد صادر بشه علت تامه میخواد، علت تامه در واقع با علل اربعه رو باید جمع بکنید. چون فاعل مختار با قرضش فعل ازش صادر میشه، لذا فعلش همیشه متحیث به اون حیثی که قرضش اقتضا میکنه. اما اونی که متحیث به این حیثه بگو اعتباره، نه اونی که الان داره محل بحث ماست که بگو معتبره. اعتبار امر تکوینی یون خارجی، فعل نفسانی و مقید و متحیث به حیثیت اون قرض. کاملا درسته. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ذهن شریفشون به زعم بنده، البته به گمان بنده، این مطلب جا داره، بعد داره از این خبر میده. خیلی خوب، اگه از این خبر بدی ما از یه امر تکوینی خبر دادی. اما اونی که خودش ملتزمه در بیعم پیادش میکنه، ما تو بیعم خوندیمش، معتبره ها، معتبر رو هم قراردادی میبینه. ولذا ما باید عرض کنیم آقا سیدنا مولانا شما بین اعتبار و معتبر خلط نفرمایید. اعتبار یک فعل تکوینی خارجیه که از نفس وقتی صادر میشه که قطعا علت قایی و قایت درش تعریف بشه و قایت تحیز بهش میده، کاملا هم درسته. اما معتبر بفرما اون مجعول شما یک قرارداد و رابطه ایست بین لفظ و معنا که اون قرض تهدیدش نمیکنه. یا الان ما یه مقداری فرماش از امام رضوان الله تعالی علیه هم تو همون مبنا ادامه بدیم، چون دیگه اینا هی اشکالو جواب میکنیم که خوب ذهنمون رو قانع کنیم. لذا من هر چه نگاه کردم انصافا نفهمیدم که چرا آقایان اولا بین نظریه محقق حائری و محقق خویی قرض کرده اند، یک و دو، ثانیا چرا حرف اونا را بی دلیل دانسته اند، ثالثا دلیل دارن اینا. الان یه دلیل قشنگم من الان اقامه کردم، اگر کسی بخواد تکوینی حرف بزنه حرف اینا درسته. اگر بخواد بره تو وعائه اعتبار باید به اینا جواب بده که چرا شما دارید خلط میکنی. حالا این خلط
معتبر و اعتبار آخوندم وارد تو معنای حرفی دیگه،
بذار برسیم به معنای حرفی چشم. چون شما الان خیلی خوب باشه حسن میگی، حالا انشاءالله وقتی رسیدیم به معنای حرفی علی رأس و علی بررسیش میکنیم. اما خوب دقت بفرمایید آقایان بین این مسلک تعهد بابا دو جور بیان داره، دو جور استدلال داره. هر استدلال هر کدومشون هم فقهایی که گفتن دلیل براش داشتن، دو جور هم جواب داره، آخرش هم میشه رسوند به خلط حقیقت و اعتبار. اما یا للاسف که خود شما هم که مجیب این خلاصه سازمانید خلط حقیقت و اعتبار کردید، خلط حقیقت و اعتبار کردید. و کسی که انصافا در این جهت خلط حقیقت و اعتبار نکرده مرحوم آقای مظفره، چون ایشون کاری به اعتبار نفسانی و فعل نفس و تحیزش نداشته، رفته صرفا سراغ کار عقلایی و از طریق اون بحث عقلایی و بحث ظهورات که در جلد دوم رسیدگی کرده نشون داده دلالت چون معلول وضعه، وضعم از اول از نظر عقلا برای تحقق
قرض اقصا یعنی تفهیم و تفهم انجام میشه، لذا تابع اراده جدیه. محدد دونسته، اما نه با تحلیل آقای خویی که اعتبار امر نفسانیه و این امر من این مطلب مال آقای خوییه که اعتبار امر نفسانیه، اعتبار در سقع نفس انجام میشه، اینا مال حقیقت و اعتباره و فعل خارج از نفس مقیده و تقید و تحیز داره. این توضیح هایی که مال آقای خوییه دیگه، من آدرساش قبلا توضیح دادم هم در نقد خلاصه، که این دوری که داریم میزنیم خالی از لطف نباشه برای رفقا ببینن. درسته، اما دلیل نیورده بر این که غایت باید در نفس مؤثر در اعتبار باشه. ببین شما درست میفرمایید، ما خود جواب دادیم که اقراض عقلایی در اعتبار در معتبر فقط این نیست. ما وقتی که اونجا توضیح دادیم قرض دارن، فائده دارن، شوخی قرض عقلاییه، نمیدونم همین، خیلی کارهای دیگه، اینها اقراض عقلائیه هستن و این اقراض عقلائیه با معتبر ما که ربط اعتباری بین لفظ و معنا و درست کردن دلالت تفوری تمام میشن. آخرین نکته هم که ما اونجا گفتیم تفکیک بین، بفرمایید، تفکیک بین انتقال و وضع. انتقال چه در عالم تفور، چه در عالم اراده استعمالی، چه در عالم اراده جدی، خودش تابع یک رابطه عقلائیه و این انتقال که تابع رابطه عقلائیه هیچ ارتباطی به وضع نداره، برای همین تبادر مثبت وضع نیست. تبادر مثبت وضع نیست و این نکته بسیار ارزشمند حضرت امام را ایشون فهمیده و کسانی که حرف آقای خویی را رد میکنن اما تبادر و مثبت وضع میدونن از آقای خویی عقب‌ترن. آقای خویی ملتزم به اینه که وضع باید مقید بشه به اراده تفهیم تا تبادر علامتش باشه. حتی آقای مظفر چون گفته اراده استعمالی آقای خویی، اگه اراده تفهیم بود بهتر بود. اگر کسی انتقال رو مثبت وضع دید، وضع اینطوری، بله این وضعی که میگه تا اونجا میاد. اگر کسی انتقال از لفظ به معنا را مثبت بفرمایید وضع ندید، تازه فهمیده چی داره میگه، که پرونده انتقال چه در مرحله دلالت تصوری، چه در مرحله آقا اولی و دومی، انتقال یه حیث داره، یه ارتباط داره، یه سازمان داره، و یه حیث داره، یه ارتباط داره، یه سازمان داره. و به همین جهت هم به دو استاد بزرگوارمون تعجب کردیم که حضرت مرحوم حضرت فاضل رضوان الله تعالی علیه و حضرت سبحانی دام ذله چطور بحث وضع تعیینی و تعینی را دعوای در تسمیه لفظی قلمداد کردن. حضرت امام اگر وارد این بحث شده و این بحث رو با دقت دیده، حیث مطلبشون همین حیث هایی است که بیان کردیم. تا اینجا به فضل الهی ما دیگه این مطلب هم تمام شده بدانیم. باقی میمونه مجعولی که بحث علامیته از زبان آقایون رو هم میگیم، بعدم قول مختارمون رو در باب مجعول در باب وضع انشاءالله بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای کرامت، آقا چون چای بمون ندادید میریم، اینجا گفتید پرگرد.